أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از آنکه ما وارد بحث دوم بشویم در بحث حقوق، چون گفتیم در دو مقام بحث است، یکی در حقوق اقسام حقوق، یک بحث دیگه این که آیا حق قابل است که عوض واقع بشه در بیع یا نه. قبل از وارد این بحث دوم شدن، من یه خلاصه اجمالی از مباحث گذشته عرض میکنم که در نظر آقایون باشه، اون مباحث که تو سوال و جوابای تستی بتونن جواب بدن، خودشون هم البته دارای معلوماتی بشن. یک مطلب که گذشت، فرق بین حکم و حق است، که حق همونیست که حق در این باب و در فرق همونیه که شهید در الفواید و القواعد فرموده که حکم شرعی قابل اسقاط نیست، اما حق شرعی قابل اسقاط هست. حق قابل اسقاطه، نمیشود چیزی عند العقلاء اعتبار حق براش بشود ولی قابل اسقاط نباشد، من نتونم اسقاطش کنم، کما اینکه میتونم صرف نظر از اعمالش کنم، کاریش نداشته باشم، میتونم هم اسقاطش کنم، بگم اسقطت حق را. و علی هذا، اینی که در بعضی از جاها من دیدم که آمده، ظاهرا در قانون مدنی بوده، چون قانون مدنی یک فقه بسیار زیبایی، البته تا دست نخورده بودم، حالا دیگه دست خورده، چی اونایش که دست خورده کار، اونایی که سابق نوشتن خیلی قوی نوشته شده بود، در اونجا دارد حضانت ظاهرا هم حق است و هم تکلیف، یعنی پدر که نسبت به فرزند حق الحضانه دارد، از مثلا فرزند پسر در چند سالگی، فرزند دختر در چند سالگی، اونجا آمده هم حق است و هم تکلیف. با این عرضی که ما گفتیم اونجا حق نی، برای اینکه پدر نمیتواند حق الحضانه خودش رو اسقاط کند، بگه من ساقط کردم حق سرپرستیم را، بله میتواند به نیابت بدد به دیگری، به مادر وکالت بده، بگه تو به جای من سرپرستی کن، حالا تو دلت میخواد که این زحمت رو بکشی، کونش رو خشک و تر کنی، تو حالا سرپرستی کن به جای من. اما قابل اسقاط نی، نمیتواند پدر ساقط کند حق الحضانه را، برای اینکه یک وجوب تکلیفی واجب است بر او و قابل اسقاط نیستش. بنابراین این تعبیر در حضانت که هم حق و هم وجوب تمام نی، اگر وجوب معناش این قابل اسقاط نیست و بنابراین چگونه حق است و نمیشه اسقاطش کرد، نظیر حق الولایه که قابل اسقاط نی. و حقیقتش هم اینه که در ولو گفتن عدم قابلیت اسقاط، برای اینکه در حق الحضانه و حق الولایه رعایت مولا علی و رعایت کسی که حضانتش هست شده است، ولی این باز نمیتوند سبب باشد برای اعتبار حق و قابل اسقاط نبودن، چون اگر این چنینه، خب پدر یک کسی را پیدا کرده که مطمئن است این رعایت میکنه حال بچه را در حضانت، حق خودش را ساقط کنه، بگه من حق ما ساقط کردم، تو این حق را بردار، منتها اسقاط من مشروط به اینه که تو خوب چیکار کنی، سرپرستی کنی. پس همون جوری که در حق الولایه قابل اسقاط نی، در حق الحضانه هم قابل اسقاط نی، و حق در قضیه اینه اینا اصلا حق نیستن، اینا جعل حکمن. و اینی که گفته شده حق است ولی قابل اسقاط نی، برای اینکه رعایت حال مولا علیه میگه اگر عالم مولا علیه باشد باید بشه اسقاط کرد در اون جایی که حال مولا علیه چه بشود؟ ملحوظ بشود. بنابراین تحقیق اینه که حق الحزانه، حق الولایه، حق الوصایه اینا بیش از حکم نیستن. برگردم اصل مطلب، پس فرق بین حکم و حق این است که حکم قابل اسقاط نیست ولی حق قابل اسقاط هست. و چرا حکم قابل اسقاط نی؟ برای اینکه به ید حاکم و شارع است، نه به ید من له الحق. چون به ید من له الحق نی و چون من له من علیه الحکم سلطنتی بر حکم ندارد، نمیتونه اسقاطش کند. به خلاف حق که در حق به ید من له الحق است، یه نحوه اختیار دارد، یه نحوه سلطنت داره، میشه اسقاطش کنه. پس چون او به ید حاکم است و شارع قابل اسقاط نی، حق چون به ید من له الحق قابل اسقاط است. این یک مطلب. مطلب دوم این که از اون چه گذشت معلوم شد که معقول نیست یک حقی باشد که نه قابل اسقاط است، نه قابل انتقال است و نه قابل نقل. حق است، نه قابل اسقاط، نه قابل نقل و نه قابل انتقال. اینجور حقی گفتیم نداریم، برای اینکه حق یک امر اعتباریه و اعتبار به خاطر ترتیب اثره. اگر بنا باشد این حق نه قابل اسقاطه، نه قابل نقل است مجانه، نه معل عوض، نه قابل انتقال به ورثه هم نمیرسد، این میشه شیر بی اسب بی شیر، شیر بی یال و دم، شیر بی دست و دم، این میشه اونجوری. امور حق امر اعتباریه، اعتباری که شد باید دارای چه باشد؟ اثر. و الا شما عقد ازدواج بین حاج کاش خانومی که سابقاً در اون چی بود؟ هندق، هندق قم، در اون هندق قم بود، او را ازدواجش کنید با کره نمیدونم مریخ، بعد بگید خب اینا عقد نکاحشون واقع شد، حالا که اینا همدیگه را تمکین کنند. و این اصلا عقلا این را نکاح چی؟ نمیدونن. یا اینکه شما بیایید همینجوری نشستید و بفروشید، مثلا حالا قبل از آنی که کوه خضر حالا یه جایی بشه، مثلا کوه خضر رو بفروشید به کوه دماوند، کوه دماوند رو بفروشید به کوه نمیدونم سلسبیل. این بینی برای اینکه هیچ جور اعتبار و اثر عقلایی برش نیست. پس حق چون امر اعتباریه، لابد له که جمیع الاعتباریات من الکی من الاثر. اگه بنا باشه نه قابل نقل، نه قابل انتقال، نه قابل اسقاط، این چه حقیه، چه اثری دارد؟ چون اثر نداره، اعتبارش لغو و غیر معقول، نمیشه اعتبار کرد. مثل اینکه شما بیایید اینجا یک قیافه شمری بگیرید اینجا که ما میخوایم مباحثه کنیم، این قیافه شمری شما خودتون اعتبار میکنی شمر، این لغوه، برای اینکه هیچ اثری نداره. ما اینجا ابی عبدالله نداریم تا شمرش باشد، ای بناس شمر باشی خودمون بهتر میتونیم شمری بازی کنیم. پس بنابراین این لغوه. اما تو شبیخونی درسته، اما اگه یه کسی این کار کرد میگن چی شده؟ میگن هنوز تابستون نشده، چلو خل شده که بیاد اینجا شمری بخونه، یا بیاد اینجا تعزیه هور را بندازه. ده ما وقتی یه چیزی میخوان بگن شلوغه، میگن تعزیه هور، چون در وقتی که تعزیه هوره، نه اینکه هور با هزار تا سوار میان، اون یه فرسخی زیهسم کجاست با عبی عبدالله سلام الله علیه ملاقات میکنند، و اونا میگن ما گویا نه، در ده ما تعزیه هورم خیلی اسم میوردن سابقه، حالا که یادم نی، پر اسب ترین و پر سر و صدا ترین تعزیه ها تعزیه اور بود ده ما. اومد یه چیزی میخواستن بگن شلوغه، میگفتن تعزیه حره، مگه تعزیه حر در آوردید؟ حالا یه کسی بیاد هفشت اسب بیاره و هفشت لباسای جنگی اینجا، میگیم چیکار میخوای بکنیم؟ میگه من حرم، اینا هم لشگریان من. میگن هنوز هوا گرم نشده چی؟ سرش تکون خورده. اینا رو میگم که خوب مطلب معلوم بشد. امور اعتباری دائر مدار اعتبار و اثر. معقول نیست اغلا بیان چیز رو اعتبار کنن در حالت که هیچ اثری نداشته باشه. این هم امر دوم که حق نمیشه و هیچگونه این آثار را نداشته باشه. و امر سومی که باز گذشت این بود که از فرمایشات امام سلام الله علیه استفاده شد که تمام حقوق قابل نقلند، حتی مثل حق القسم، حتی مثل حق المزاجعه قابل نقله، حتی مثل حق الاستمتاع، استمتاع زوج به زوجه یه حق است، اینو میتوند بدهد به یه زن دیگری، یا حق القسمی که زن نسبت به شوهر داره میتونه بده به عسکر قاتل. از فرمایشات امام سلام الله علیه و حشرنا الله معه و مع بقیه العلماء الذين كانوا مثلی فی الدقه والسیاست والتحقیق، این میتونه که بیاد و بش بده. و سرش این بود که امام فرمود معنای انتقال حق اینه که اعمال حق را منتقل میکند، نه مورد حق. حق القسم که میده به یه مرد گنده خیلی عریض و طویل، نه معناش اینه این بره شبلو مرده بخوابد، نه، معناش اینه این میتوند به مرده بگد که این زن حق داره فلوت بخوابه، اما امشب حاضره نخوابد بده با یه زن دیگه، بگه امشب 100 تومن بده یا امشب به تو میبخشم اون حق او رو بری بخوابی. ایشون فرمود تمام حقوق ولو حق القسم قابل نقله، یا حق الخیار نسبت به من علیه الخیار، اونم تعقل داره، حق الخیار بدیم به من علیه الخیار، یعنی اختیار فسخ بایع رو بده دست کی؟ دست خود آقای من علیه الخیار. نه اینکه من علیه الخیار بگه حالا من فسخ میکنم معامله را، مبی برمیگرده به ملک من، سمن برمیگرده به ملک بایع، تو این بگید این چه حق الخیاری، این که حق الخیار نشد، نه، اعمال حق الخیار را بهش میتونه بده. پس زهر من کلمات سیدنا الاستاذ سلام الله علیه این که در باب حق الخیار، در باب همه حقوق قابل چه هستن؟ نقلن. حالا بدنی امروز این جمله رو بگم که من خودم شنیدم، برای شما هم نقل کنم. امام سلام الله علیه نه تنها در فقه و اصولش دقیق بود، البته من دیگران رو که میخوام بگم امام در سیاست قوی بود، در فقه و اصول قوی بود، میگم در سیاستش قوی بود، اونا که فقه و اصول سرشون نمیشد، اما شما ها که فقه و اصول سرتون میشه فرض کنید، بعضیاتون، حالا خیلی بعضیاتون کم، بعضی مثل من هیچ، فرض کنید سرتون میشه، من وقتی میخوام بگم فقه و اصول امام، فلسفه امام، عرفان امام خیلی قوی بود، میگم نگاه کنید به کارهای انقلابیش. حالا یه جمله امروز عرض کنم، یه آقای نقل کرد، ببینید امام چقدر آداب را مراعات میکرد و چقدر دقیق بود در مسائل که اصلا آدم بهتش میزند. یه آقای بزرگوار امروز نقل میکرد، گفت وقتی اون عده رو میخواست امام بفرستد برای گورباچوف که اون نامه رو ببرن، گفت بعضی یکی از بزرگان بود و چند نفر دیگه، گفت امام نمیخواست به اون آقای بزرگوار رو کنه و بگد، گفت به این بقیه رو کرد، گفت آقایون وقتی میرید با گورباچوف میخواهید صحبت کنید مواظب باشید، اگه او تو حرف زدن دو تا دستاشو بالا برد شما هم دو تا دستاتونو بالا ببرید، اگه او یه دستشو بالا برد شما هم یه دستتونو بالا ببرید، اگه اون نصف مثلا تا یک مقدار دستشو بالا برد، شما همون مقدار، چون این خلاف ادبه که یک کسی مثلا آرام آرام داره صحبت کنه من دو تا دستامو به او این معناش اینه تو نمیفهمی من دارم میخوام با دستم حالیت کنم. بعد جالبه فرمود این را رعایت میکنی، چون اون رئیس، اون رهبر یک جمعیته، و منتها رعایت کنید یک کمی پایین‌تر از او هم. اگر او دستشو 30 سانت برده بالا، شما 29 سانت مثلا به تقریر منی ببرید بالا که باز احترام او حفظ بشه. کجایید شما؟ از اینجایی؟ نه نیستید اینجا. خب بفرستی سلام، یکی که فایده نداره. خیلی ها یا آخوندی که اینجا تو باقلعه زندگی میکرده، بعدم اومده رفته نجف زندگی کرده، زیارت امین اللهش ترک نشده، زیارت عاشوراش در ایام محرم و سفر محرمش یقین دارم ترک نشده. من خودم یه وقت رفتم بالا جماران، دیدم امام تو باقی که بغل بود دستش رو کمرش و داره راه میره. من با آقایی گفتم که امام چیکار میکنه، گفت امام داره راه میرد، ولی در حال راه رفتن سلام و صلوات لعن زیارت عاشورا رو دارد میگه. گفت امام رسمش اینه که زیارت عاشورا میخونه بعد راه میفته تو اینجا برای اینکه سلام و لعناشم بگه در حال راه رفتن، چون جایزم هست در حال راه رفتن. آدم اینجوری، آدمی که اینقدر عوامه که گفت که آقا مصطفی قدس سره شریف یه شب ایشو خواست بره حرم، گفت آقا حالا شما امشب عوام نشید، همینجا بمونید زیارت بخونید دیگه. یا آقای میفرمود آقای اونجا زیارت کونیه بعضیا میخوندن، گفت که آقا شما همینجا زیارت بخونید. گفت امام فرمود نه، بگذار من عوام باشم و برم. یک مثل یک عوام میومد و میستاد اونجا و میگفت السلام علیک یا امین الله. فی عرض بزرگانی که اینجا هستن دیدن اونجا امام چه جوری زیارت دومه میخوند. آقای اخوی میگفت که من یه وقتی بود که میرفتم، رسم امام این بود یه کسی میرفت یه جای شبکه را میگرفت که امام وقتی زیارت امینالله شخون میرسه به اون اللهم ان قلوب المخبتین الیک واله یا سرش رو داره تو شبکه. گفت من یه شب رفتم جا نبود، هرچی گشتم جا نبود. گفتم حالا امام میاد، چاره نبود جا نبود. گفت امام آمد و بعد که فارغ شد اون جملات خاص بیاد سرش رو بذاره تو شبکه، دید که خب من جا نگرفتم. آقای اخوی خیلی آدم دقیقیه دیگه، اخوی هم شایسته برای امام بود، یعنی خدا او رو برای امام آفریده بود. گفت که امام خیلی ازش تعریف کرده تو این صحیفه امام. گفت من دیدم که امام جا نیست، ولی فکر کردم الان که امشب نرفته کنار شبکه کأنه امیر المؤمنین رو در بغل گرفته و میگه اللهم ان قلوب المخبتین الیک واله و سبل الراغبین الیک شاره. این جور انسانها را تاریخ نمیتوند بپرورونه، دیگه نمیتوند بپرورونه، صلاحیت نداره که دیگه این جور انسانها را بپرورونه. یه قضیه قصه دیگه هم بود نقل کنم، یه صلوات بفرستید تا یادم بیاد. جالب تر اینه، اگه فهمیدید، حالا نمیگم، حالا نمیگم چون میشه باز دلیل بر اینه که نمرتون پایین میاد. این آقای بزرگوار امرونه من خیلی لذت بردم، این آقای بزرگوار نقل میکرد، گفت وقتی که آقای رجایی رضوان الله تعالی علیه میخواست بره برای سازمان ملل سخنرانی، گفت اومد خدمت امام. امام سلام الله علیه فرمود که تو مثل من اونجا حرف نزنا، من یه طلبم اینجا گوشه افتادم، هیچ مسئولیتم ندارم، تو به عنوان رئیس یک مملکت میروی، تو سخنرانیات باید تمام معادلات دیپلماسی و سیاسی رو مراعات کنی. گفت تو مثل من حرف نزنا، تو اونجا که میری رئیس یه مملکتی تمام معادلات سیاسی و دیپلماسی رو باید مراعات. شهید رجایی که فشخوار مادر نمیداد که حالا شما بگید، یعنی گفته فشخوار مادر نده، یعنی نرو اونجا و یه جوری بشد که مشکل آفری میشه تمام معامل معادل. اصلا اینا چی هن؟ میگه میخوای بری اونجا تمام معادلات سیاسی رو حفظ کن، مثل من حرف نزن. یه وقت امام سلام الله علیه اینجا حسین علی منصور، حسن علی منصور بودا، گفت من او رو از نخست وزیری عقل کردم، نمایندگارم عزل کردم. وقت یه آقایم گفتن رفته بود دهشون، گفتم من هم امروز اون کسی که حمامی بود عزلش کردم، اون کسی که نمیدونم چی کت، نه کت خدا که بابا، نه، حمامی را عزل کردم، نازور مزرعه را عزل کردم. دو چیته؟ خب امام منصور عزل کرده، منم نازور، من میخوام به امام اقتدا کنم. خب به هر حال بگذریم، امام سلام الله علیه فرمود که چی؟ فرمود این نقل و انتقال همه اونا یکون و جایزا و اصلا ما حقی نداریم که قابل نقل و انتقال نباشه. اینم یه حرفی بود که از امام گذشت. حالا بیم و التو حقوق را اقسامی کرده بود مرحوم سید، و مرحوم سید اقسامشو من دیگه متعرض نمیشوم، ولی حق الشفعه و حق الولایه و حق الوصایه و اینا رو گفتیم، اصلا حق نیست. این تمام بحث در بحث حالا بعد این بحث این بود که آیا حق سلطنت است، مرتبه ضعیفه از ملک، یا یه اعتبار ثالثیه. امام فرمودن حق یک اعتبار ثالثیه، سلطنت اثرش است. یه نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه که یکی از ممیزات حقوق و از علائم حقوق اینه که حق قابل مطالبه و طرح دعوا در محکمه است، حکم قابل طرح دعوا در محکمه نی، اما حق قابل طرح دعوا در محکمه است. اگر شما یه حقی رو پیدا کردی که قابل طرح در محکمه نی، اون حق نی. حق تهجیر، کسی اومده زمینی که من تهجیر کردم برداشته است، من میرم شکایت میکنم، میگم آقا این برداشته است. زن که حق نفقه دارد میره شکایت میکنه، میگه مرده به من نفقه چی نمیدهد. مرد که حق الاستمتاع دارد میره طرح دعوا میکنه که این زن تمکین نمیشود. تمام حقوق، حق الشفعه، همه حقوق عقلائیه و شرعیه، ممیزش اینه که قابل طرح در محکمه است. همه حق الغیبه هم اگر آمدیم حق دونستیم، حق الغیبه و حق الایزا، اونم قابل طرح در محکمه است، برای اینکه میتونه طرف بره بگه که آقا این منو اذیت کرده، میخوام کیفرشو ببینه، این آبرو منو با غیبت ریخته است، میخوام کیفرشو ببینه. پس یادتون باشد، اینو ندیدم تو عبارات اصحاب، یکی از علائم حق یا که میشه حق را با او شناخت اینه که حق قابل طرح دعوا و رفع ید الی المحکمه است. اون میشه، اما در باب احکام اینجور نیست. حرفی داری؟ ای خدا چی بهش نمیده؟ اون میرد بهش نمیده که حق نیست، اونجا میره میگه دارم این تکلیف رو دستور عمل بدید، مادر برداشته بچه را به پدر نمیدهد، میگه بر من واجب است که او را اذانت کنم، من میام این کار را میخوام بکنم. حالا برفرض اونجا بگید حقه، در حق الولایه که حق نی، حق الاذانه میگه چی؟ میدونم، یعنی پدر مادر میخواد تربیت کنه او را، درست؟ خب نمیده از باب اینکه تصرف میکنه در بچه. این ببینید، از باب تصرف در حدود بچه شکایت میکنه، میگه این به من نمیداد، نمیره شکایت بکنه که نمیذاره من خوشگترش کنم، میگه این بچه رو به من نمیداد. پدر بر شؤون بچه ولایت دارد به تربیت، این میره شکایت میکنه که این ولایت من قابل عمل نی. توجه بفرمایید، حق الولایه که اصلا حق نی، حق الوصایه که اصلا حق نی، یعنی حاکم بیاد شکایت کنی که به من نمیدن. والله علی شکایت مونه که چی؟ رعایت مصلحت نکرده، نه شکایت میدونم اعمال. خب پس باز حق است، ببینی؟ نه حق نی، حق الولایه میگه من اذیت کرده، میگه مصلحت من را رعایت نکرده، رعایت المصلحه را شکایت میکنه، نه ولایت. توجه بفرمایید، ظاهرا حقوق اینجوریه که قابل شکایت از حال احکام شرعیه به ما هو قابل شکایت نیست. این تمام کلام در مقام نه من اسقاط را عرض کردم. در جنبه اثبات گفتم اگر چیزی قابل اسقاط نیست اون حق نمی باشه، و اما اگر چیزی هیچ کدوم رو ندارد، منافات نداره، قابل اسقاط نباشد اما بعضی از قابل اسقاط باشد اما بعضی از حقوق دیگر را نداشته باشد.
یعنی اگر قابل مطالبه باشد قابل اسقاط نباشه سخت
هزانت،
قابل مطالبه
میگم مثلا اون حق نی در هزانت.
نه
نمیشه و حق قابل اسقاط نباشد. آخه این چه حقیه که شما نمیتونی ساقط کنید؟ نه اسقاط، ببینید نمیشه حق باشه و قابل اسقاط نباشه. نیست نه بله نه من مجموع رو قبول ندارم. حالا درست شما تایید فرمودی شکر حال سعی کن، اما من قبول ندارم که همه رو باید داشته باشد. نه اسقاط از لوازم لاینفکشه. بگذاریم. حالا بحث دیگری که هست اینه که بحث مقام دوم، آیا حقوق میتونه عوض قرار بگیره یا نه؟ یه جنسی رو میفروشم در مقابل حق. البته بحث در اینجا مبنی بر دو مبناست که آیا میشود یا نه، بر دو مبنا استواره. اگر شما در بیع مبادله را خواستید، مبادله در ملکیت خواستید، نمیشود، برای اینکه حق ملکی نی. گفتید مبادله در ملکیت میخواید، ولی زیا باید عین باشد یا منفعت، پس نمیتوند عوض چه باشد؟ حق باشد، چون مبادله در ملکیت میخواید، حق که ملک نی. و اما اگر شما گفتید ما در بی مبادله در ملکیت نمیخوایم، ما در بی مبادله در ملکیت را لازم نداریم، مبادله در سلطنت و اختیار هم کفایت میکند، یا پارا بالاتر گذاشتید گفتید اصلا مبادله در اختیار هم نمیخوایم، یک غرض و عقلایی در بی باشد و عقلا اعتبار کنند. اگر شما در بی مبادله در ملکیت خواستید، حقوق نمیتوند عوض واقع بشد، برای اینکه حقوق ملک نیستند. اگر مبادله در ملکیت نخواستید، گفتید مبادله در سلطنت و اختیار کفایت میکند، حقوق قابل عوض واقع شدن هستند. یا بالاتر گفتید اصلا ما در باب بین نه مبادله در ملکیت میخواییم نه مبادله در سلطنت میخواییم، ترتب یک غرض و عقلایی ولو برگردد به عفو و ابراء، ترتب یک غرض و عقلایی ولو برگردد به عفو و ابراء، همین ترتب غرض و عقلایی اگر عقلا اعتبار بیعیت کردن کفایت میکنه. خب من المعلوم که ما در بی مبادله در ملکیت نمیخوایم، و لذا میبینید متولی وقفی رو میتوند بفروشد، یا یک حاکمی که خراج پهلوش هست یا حاکم دیگری زکوات پهلوشه، این میاد زکاتا رو میفروشه به چی؟ به خراج. نه مالک خراجه نه مالک زکاته. یا مثلا نسبت به سهم ساده یا سهم الامام سلام الله علیه، هی شما گفتید ملک کسی نیست، اون صاحب اختیارشه، خمس رو میدهد گندم های زکات رو میگیرد، گندم های زکات رو میدهد پول خمس رو میگیرد. این همه حکومت ها که تصرف میکنن در اموال، در بودجه ها که ملک هیچ کدومشون نی، چون ارث بابا هیچ کدومشون که نی، همه بودجه ها مال ملته و باید به نفع ملت هم تمام بشه. هیچ کس از خونه باباش هیچی نبرده، دختر از خونه باباش جازگه میبرد، ولی وابستگان به حکومت و حکومت هیچی ندارد. بیت المال به معنای امروز یا دیروزش ملک کسی نی، خب میاد این داره میفروشد دیگه، نفت رو میفروشه، نمیدونم معدن رو میفروشه، چی رو میفروشه به چی. این حکومت با اون حکومت دیگه داد و ستد میکنن، نفت میده، نمیدونم بنزین میگیره، بنزین میده، نفت میگیرد. این اینجا که اصلا ملکیت نیست که، فقط اختیار داره، تبادل در سلطنت است، نه تبادل در ملکیت. پس معاملات و حکام با هم دیگر بین خودشون تبادل در اختیار، نه تبادل در ملکیت. مبادله یک متولی وقت با یک متولی وقت دیگر در ملکیت نیست، مبادله یک حاکم با یک حاکم دیگر در زکات و خراج در ملکیت نیست. ما اصلا در ملکیت مبادله در ملکیت نمیخوایم، بلکه یکفی مبادله در سلطه و اختیار. بلکه اصلا ما مبادله هم نمیخوایم، مبادله در سلطه هم نمیخوایم. یه بایعی حق الخیار دار میشه که دیگه او حق فسخ کردن ندارد، صرف نظر کردنه. نتیجه فروش اینه که او دیگه صرف نظر میکنه، نه اینکه این یه اختیاری پیدا میکنه او غیر از مسئله انتقالا. نه، آقای مشتری من علیه الخیاره به آقای بایع میگه حق الخیار، تو بفروش به من به 500 تومن. یعنی چه بفروش به من به 500 تومن؟ نه اینکه حق به من منتقل میشود، نه، یعنی عمل به حق نشود و گذشته از حق باشه و اختیار او سلب میشود، سلب اختیار او. یا یه پولی در ذمه من دارد، میگم این پولی که در ذمه من داری بفروش به من به 500 تومن. بعضی گفتن اینجا هم ابراء است، معناش اینه که وقتی فروخ ذمه را به خودش، ذمه اش چه میشود؟ بری میشود، نه مالک میشود. گفتن بری میشود. از قائلین به این وجه سوم مرحوم ایروانیه. مرحوم ایروانی میگه ما در بی نه مبادله ملک میخوایم، نه مبادله سلطنت میخوایم، اصلا مبادله نمیخوایم. یک غرض و عقلایی که برای بیبار باشد یکونو کافی. علا هازا حقوق، حقوق که قابل نقل و انتقال هستند یا قابل نقل و انتقال هم نباشند، بنابراین حقوق اگر قابل نقل و انتقال باشند بر مبنای دوم بیعشون چجوره؟ درسته، چون ما نقل الملک نمیخوایم، نقل الحق کافیه. اگر قابل نقل و انتقال هم نباشند بر مبنای سوم بیعشون درسته، چون ما در باب بیع نقل و انتقال که نمیخوایم، همینقدر که یه فایده‌ای داشته باشد کفایت میکند. این هم مبانی در بحث حقوق. حالا شیخ قدس سره الشریف آمده حقوق رو سه قسمت کرده، در هر کدامی هم یه نظری دارد. دو تا بحث در کلام شیخ هست، یکی اصلا عبارت شیخ یه مقدار قلق داره، من هم خیلی قلقا رو نمیتونم بیان کنم و نمیتونم جواب بدم، ازش صرف نظر میکنم، خیلی قلق داره. بحث دوم در مطالب شیخ هست، علا فرض این که اونو بخواد بگه، در مبانی شیخ، علا فرض این که در عباراتش اونو بخواد بگه. بحث در مبانی علال فرض، بحث عبارتی را ما صرف نظر میکنیم، میریم سراغ بحثی کی؟ بحث یه آقایی بود خیلی منظم بود، اون وقت براش درست کرده بودن که گفتن این میره یه جای منبر برد، خیلی قبا و عبا و این چیزاش منظم بود، میره یه جای منبر برد، اون وقت شب اول میره منبر. من یه روایتی رو دیدم، این روایت در اصول کافیه از کتب معتبره شیعه، سند روایت کاملا درسته، مطالب بسیار بلندی داره روایت، هم با قرآن میسازه هم با عقل میسازه. اینکه در و محرم یک ماه میشه روش بحث کرد، محدثین بحث کردن، مفسرین احادیث بحث کردن، فقها بحث کردن، اصولیین بحث کرده ان، اما من مطالعه کرده بودم و خلاصه گیری هم کرده بودم و بحثا رو آماده کرده بودم که خدمت شما این ده شب اون مباحث رو عرض کنم، اون تا بعد صرف نظر کردم. برای اینکه من دیدم جلد کتاب یه ذره خرابه. چون یه ذره جلد کتاب خراب، حالا این قلق عبارت شیخ را برای که من خیلی خوب نمیفهمم، وقت تلف کردن میدونم، رفعیت میکنیم ازش، علل مبنا بحث میکنیم. اللهم شکر.